بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليما كثيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه انصار امام مهدی علیه الصلاة والسلام و محققین و شنوندگان عزیز و ارجمند. در خدمتتون هستیم با هشتمین جلسه از سلسله مباحث حجت شناسی قرآنی. در 7 جلسه گذشته مبحث روش پژوهش قرآنی و جایگاه قرآن کریم در منظومه معرفت دینی رو و بعدش قاعده عام استخلاف، اینکه در هر زمان خداوند خلیفه‌ای در زمین داره، سخنگوی در زمین داره، رهبر و هادی از سمت خودش در زمین نصب می‌کنه. در جلسات بعدی قانون شناخت اون خلیفه الله که به واسطه نص تشخیصی، به واسطه علم و به واسطه دعوت به حاکمیت خدا و اخیراً به واسطه شهادت ملکوتی خداوند از طریق رؤیا و کشف صادق اون خلیفه رو معرفی میکنه. این مباحث ما در 7 جلسه گذشته بوده. جایگاه معجزه در شناخت خلیفه الله چیه؟ عرض کردیم که معجزه لازم نیست، معجزه مادی برای اثبات حقانیت رسول، ولیکن معجزات انبیا، بله بعضی از انبیا معجزاتی اظهار کردند که اون معجزات درش لبس بوده، اینطور نبوده که در حقیقت اینقدر روشن باشه که افراد وادار بشن به قبول، یعنی معجزه قاهره نبوده، ولذا اون انبیایی که معجزاتی اظهار کردند متهم به جادوگری و سحر می‌شدند. و معجزه قاهره وقتی که میاد در حقیقت عذابی هست برای منکرین و نجات و فرجی هست برای مؤمنین. خب اما در این جلسات باقی مونده، این در جلسه هفتم بحث آیاتی که مربوط به بعثت مهدی اول احمد علیه السلام در قرآن کریم هست، در رابطه با این هم بحث کردیم. قرآن کریم از رسولی خبر میده در آخر زمان که مردم به واسطه تکذیب و تمسخر او دچار عذاب فراگیری به نام دخان و سایر عذاب ها میشن. خب اما در جلسات باقی مونده یک مقداری بحث بکنیم درباره این که خب این جهت اثباتی و ایجابی بود، یعنی حجت خدا با اینها شناخته می شود، اینها قانون برای شناخت حجت هست، اما چه چیزهایی قانون برای شناخت حجت نیست، یعنی قانون سلبی معرفت حجت چیه. و از اون طرف کسانی که اعتراض میکردن بر خلفای خدا و خلفای خدا رو انکار و تکذیب میکردن چه بهانه هایی داشتن. ببینید اینها دلیل و برهان نداشتن، صرفا استبعاد میکردن، استغراب میکردن، بهانه جویی میکردن. خب ما وقتی که قرآن کریم رو تورق بکنیم و با بهانه های اینها آشنا بشیم، خواهیم دید که اشکالات و نقضهایی که و بهانه‌هایی که امروز در مقابل خلیفه خدا مهدی اول سید احمد الحسن علیه السلام میگیرن چیز جدیدی نیست، پس ما دیگه تعجب نمی‌کنیم. عین همین کلمات، عین همین بهانه‌ها رو گذشتگان در مقابل دعوت انبیاء الهی به کار می‌بردند. خب از ابتدای قرآن کریم شروع می‌کنیم، آیاتی رو در موردش بحث می‌کنیم. اجمالا سوره بقره آیه 13 میفرماد و اذا قیل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا انؤمن كما آمن السفهاء الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وقتی بهشون گفته میشه شما هم ایمان بیارید همونجور که بقیه مردم ایمان آوردن، میگن آیا ما هم همونطوری که سفیهان بیخردها ساده لوها ایمان آوردن ما هم همونجور ایمان بیاریم؟ قرآن کریم میفرماد آگاه باشید که آنها خودشون سفیهن ولیکن نمیدونن، یعنی در جهل مرکب هستن. ببینید داره اینجا از یک شاخصه صحبت میکنه. چرا ایمان نمیارن به دعوت رسول؟ میگن خب اونه که با این دلال قبول کردن آدمای سفیه و در حقیقت زودباور و کمخرد و بیسوادی بودن. ما خواص جامعه هستیم، ما فرهیختگان جامعه هستیم، ما که نمیتونیم با این دلایل ایمان بیاریم. امروز میبینید همین اعتراض بر خلیفه خدا مطرح میشه. خب مردم چجوری ایمان آوردن به خلیفت الله؟ یا با شهادت ملکوتی بوده یا با نزد تشخیصی بعد علم و دعوت به حاکمیت خدا، چیز دیگه نبوده. منتها اینها طلب میکنن میگن نه ما یه دلیل خاصی باید بیاره که ما رو قانع کنه، یعنی خودشون رو محور میدونن، خود یعنی بیماری خود برتربینی دارن، باید یه چیزی بیاره مخصوص ما. خب از این بگذاریم. باز در سوره مبارکه بقره آیه 87 خیلی زیباست میفرماد افکلما جاءکم رسول بما لا تهوا انفسکم استکبرتم ففریقا کذبتم و فریقا تقتلون. این مضمون در جای دیگه قرآن کریم باز با همین الفاظ تکرار شده. کلما یعنی هرگاه، فرماد این بیماری شما چیه؟ هرگاه رسولی چیزی آورد که شماها دوست نداشتید، لا تهوا یعنی میل نداشت، دوست نداشت، انفسکم شماها، جان شما خوشش نمی آمد از اون، در مقابلش استکبرتم طلب بزرگی کردید، خود برتربین بودید، پس یک گروهی را تکذیب کردید و یک گروهی را می کشید. باز اینجا مانع پذیرش دعوت داعی الله رو داره قرآن کریم به روشنی بیان میکنه. اون بیماری منیت یا انا من پرستی، میگه اون چیزی که رسول آورده شما خوشتون نمیاد، به خاطر همین تکذیب میکنید. یعنی میگه دلیل حق بودنش اینه که اون چیزی که من میخوام بیاره. مثلا شما عمرتو در بحثای زنی و اعتباری فقه و اصول گذروندی، بعد میگه حالا این رسول که آمده، رسول امام مهدی، باید از سنخ همون کتاب رسائل و مکاسب کفایه که من خوندم از همونا حرف بزنه. خودت رو محور میدونی و در حقیقت سنگ آسیاب میدونی برای محک زدن حجت خدا. میگه آیا هرگاه رسولی چیزی آورد که شما نمیپسندی استکبار کرد؟ ببینید خلیفت الله با اون قانونی که خدا تعیین کرده خود شما معرفی میکنه، نه با قانونی که شما دوست دارید. او چیزی که خدا بهش گفته رو میاره، نه اون چیزی که شما دوست دارید. اینم از این. باز قرآن کریم در آیه 89 مذرد میخوام از یک واقعه اسفبار خبر میده، از یک تراژدی تکراری. میگه کسانی که منتظر بودند و میگفتن فرج ما در این رسولی است که داره میاد، و به تعبیر قرآن کانو من قبل یستفتحون علی الذین کفروا. یستفتحون باب استفعاله، یعنی طلب فتح میکردن بر کافران، طلب پیروزی میکردن. اما وقتی که اون رسول موعود میاد، چون یه چیزی میگه که اینا خوششون نمیاد، خودشون میشن اولین کافران. با اون این به طور خلاصه یعنی قانون شکست منتظران، منتظرانی که خودشونو حلقه اول میدونن، ما مدعیان صف اول بودیم، از آخر مجلس شهدا رو چیدن. همیشه این واقعه تکرار شده. بخونیم آیه رو. میفرماد ولما جاءهم کتاب من عند الله مصدق لما معهم و کانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا فلما جاءهم ما عرفوا کفروا به فلعنت الله علی الکافرین. خب عزیزان به تفسیر البرهان مراجعه کنید. معنی استفتاح یهود که یهود طلب پیروزی میکرد، اونجا روایت مفصلی هست، الان من چون بس قرآنی هست نمیخوام بهش بپردازم، خودتون مراجعه کنید. میفرماید هنگامی که کتابی وحی از ناحیه خدا آمد که مصدق لما معهم، که در کتابهای خودشون بشارتش داده شده بود، تایید شده بود، یعنی خود اون توراتی که اینها بهش معتقد بودن یا انجیلی که بهش معتقد بودن گزارش داده بود و بشارت داده بود به این رسول، مصدقا لما معهم، و این رسول جدید هم تصدیق میکنه آن چیزی که در رسالت‌های آسمانی گذاشته بوده. اما میگه و کانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا، قبل از آمدن رسول همیشه طلب فتح و پیروزی و فرج میکردن بر کافران. در روایتی که در البرهان اومده، حالا من نمیخوام بحث روایی بشه، ببینید فقط صرفا جهت توضیح عرض میکنم، یهودی هایی بودن که با احناف مکه، یعنی با مشرکین مکه، وقتی دعواشون میشد یکی چک میخوردن از اونها، میگفتن بذار حالا رسول موعود آخر زمان ما میاد اینجا، اون در حقیقت قارقلیت یا پراکلیتوس که ما منتظرش هستیم میاد از اینجا، محمد صلی الله علیه و آله و سلم، انتقام ما رو از شما ظالمین میگیره. میگه پس هنگامی که آمد آن چی که میشناختنش. معرفو در جای دیگه قرآن کریم میگه که یعرفونه و کما یعرفون ابناهم، همونطور که بچه هاشون میشناسن با تمام اوصاف. رسول موعود هم با همون اوصاف اومد، یعرفونه و کما یعرفون ابناهم، یعنی میشناسن. وقتی اون میاد میگه من تمام اسم اوصافم ذکر شده. تمام وقتی که آمد آنچه که میشناختند کفر ورزیدند و انکارش کردند، پس لعنت خداوند بر کافرین. سوره بقره آیه 146 میفرماید الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم وان فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. سبحان الله، قرآن کریم دائما بر روی اهل الكتاب تمرکز میکنه. اهل الكتاب ببینید، اهل الكتاب در هر زمان یه مصداقی داره. اهل الكتاب اهل یعنی خانواده، کسانی که معاشرت و مصاحبت دائمی با کتاب داشتن، کتاب حالا دین اون زمان، یعنی کسانی که خلاصه اهل درس و بحث بودن، یعنی به تعبیر خیلی روشن علمای ادیان در هر زمانی. اینها اولین دشمنان خلیفت الله در اون زمان بودن. دلیلش چیه؟ سوره بقره 146 یک مورد داره اشاره میکنه، میگه آنهایی که ما کتاب رو بهشون داده بودیم اهل کتاب بودند، یعرفونه و کما یعرفون ابناهم، رسول رو میشناسن همونطوری که فرزندانشون رو میشناسن. حالا یه وقت سوال میشه یعنی چی همونطوری که فرزندانشون رو میشناسن؟ ببین شما پسرتو میشناسین، به من میگم از شما سوال پسر، میگم پسرتو برام توصیف کن، چی میگی؟ میگی اسمش علیه، قدش متوسطه، رنگ صورتش اینجوریه، رنگ موش اینجوریه، اهل فلان طایفه است، متولد فلان شهره و الان ساکن فلان شهره. ببین یک اوصافی براش میگی که این اوصاف تهدید کننده و تقیید کننده و تعیین کننده یک مصداق خاصه، درسته؟ شما همینو میشناسی از او و نهایتاً یک سری مثلا اوصاف اخلاقی. آن رسول موعود هم وقتی میاد با اون نص تشخیصی که قبلا بحثش گذشت، اگرچه اون نص قبلا بر اینها واضح نبوده، یعنی سرش رو نمیدونستن، عمیت علیکم به تعبیر قرآن کریم از شما پنهان بوده، اما وقتی میاد و استدلال میکنه به اون نص تشخیصی، میدونه آقا همون جور که بچه هاشو نمیشناسن، او داره خودش رو با انجیل یا با تورات معرفی میکنه، تمام اوصافش ذکر شده. خب پس اهل کتاب میشناسن رسول رو، میدونن حق رو، اما و همانا فریقا منهم، گروهی از آنها لیکتمون الحق و هم یعلمون، یه گروهشون هستن که واقعا میدونند. حالا ولی اینکه یه عده‌شون هم ممکنه واقعا علم به حقانیت اون رسول نداشته باشن، اما یه عده قرآن کریم به صراحت میگه لیکتمون الحق و هم یعلمون، حق رو میپوشونن در حالی که میدونند. حالا اگر فرصت شد یه وقتی عرض میکنم، بعضی از علمای نجف وقتی رفت سید احمد حسن رفت اونجا دعوتو بهشون رسوند، اینها میدونستند و همین الان هم زنده هستند، میدونستند که الان زمان آمدن یک منجی و مخلص و منقذ هست، میدونستند. شهید صدر گفته بود که در خدمت شما هستم، در بصره خبری میشه از امام مهدی، اخبار مهدی آورده بود. خود همین هایی که تکذیب میکنن مثل آی کورانی اخبار مهدی آوردن در کتابشون. خود این آقا میگه یمانی، خود این آقای کورانی، این که مصداق اهل کتاب امروزه، میگه یمانی فرستاده خاص امام مهدیه. و چرا عهد الرایات؟ به خاطر اینکه مستقیما از امر امام مهدی دستور میگیره برخلاف خراسانی، به خاطر همین عهد الرایاته. در کتاب الیمانیون قادمون ایشون به صراحت میگه یمانی وقتی میاد رساله نامه میفرسته برای علمای قم و نجف، چون اون چیزی که آورده باب طبع علمای نجف و قم نیست، تکذیبش میکنن و این بزرگترین فتنه است، یکی از فتنه‌های بزرگ برای حوزوی ها، حاضر نمیشن که حوزه هاشون رو ببندن، تعطیل بکنن، دست از اون علوم ظنی اعتباری بردارن. خب اینا رو خودت گفتی. قرآن میگه فلان ما جا هم معرف و کفروبه، اون کسی که میشناختن وقتی آمد کف ورزیدن و انکار کردن. خب چی فرمود؟ اینجا فرمود که اهل کتاب میشناسند آن رسول رو همونطور که بچه هاشون رو میشناسند، اما گروهی از آنها حق رو کتمان میکنند در حالی که میدانند، علم دارند. بسیار خوب، اما سوره بقره آیه 170، ما در مورد این مضمون تقلید به عنوان یکی از مهمترین موانع پذیرش دعوت خلیفت الله،
خیلی آیه تو قرآن داره. یکی ببینید مردم دو دستن، یه عده اون بزرگان قومن، یعنی بزرگان علم و دین و سیاست، و یک عده هم مستضعفینن، مردم در حقیقت پایین دستی، مردمی که تبعیت میکنن از بزرگان. قرآن کریم خیلی روشن و شفاف میگه مشکل اون بزرگان اینه که چون باب طبعشون نیست، باب هوای نفسشون نیست، حق رو کتمان میکنن و رسول رو تکذیب میکنن. اما مردم عادی چی؟ مردم عادی هم میگن ما مقلدیم، مقلدیم، مقلد بزرگانمون هستیم یا مقلد سیره پدرانمون هستیم، دین پدرانمون. پس جامعه دو بخشه، قسمت بزرگان و قسمت مردم عادی. بزرگان به این دلیل تکذیب میکنن، مردم عادی به این دلیل. سوره بقره آیه 170 میفرماید و اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما الفینا علیه آباءنا اولو کان آباؤهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون. وقتی به آنها گفته میشه تبعیت کنید از آنچه که خداوند فرستاده، میگن بلکه ما تبعیت میکنیم از آنچه که پدرانمون را بران یافتیم. یعنی اینرسی دارن، به قول خودشون استصحاب دارن، میگن آقا قبلا پدران ما حرفی از مهدیین نزدن. خب بله، یعنی یک ذکر جدیده، یک امر جدیده. این امر جدید رو دلیلش رو بشنوید، تحقیق کنید و پذیرش، قبول. میگن نه، ما پیرو همون پدرانمون هستیم، گذشتگانمون هستیم. قرآن میفرماد اولو کان آباهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون. حتی اگر پدرانشان چیزی نمیفهمیدند و هدایت شده نبودند، یعنی پدرانتون که آقا عالم نبودن، حجت نبودن، معصوم نبودن، علم نداشتن به اسرار دین خدا، چرا باید از جو تبعیت کنید؟ اینم از این. به مناسبت خب الان چون دارم به ترتیب آیاتو میام، آیه 180 سوره بقره که بحثش در کتاب وصیت مقدس نوشته بازدارنده از گمراهی کامل اومده، دیگه نمیخوام بحث کنم در موردش. اینجا میفرماد کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیه للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین. واجب شده بر شما هنگامی که محتضر میشید، مرگ براتون حاضر میشه، اگر خیری به جا گذاشتید، نگفت پولا، خیری به جا گذاشتید، وصیت کنید برای پدر مادر و نزدیکانتون. وصیت شایسته، حقا عدل متقین، حقیست برگردن متقین. نفرموده حقا للمتقین، حقیست برای به عهده متقین، نه، حقا عدل متقین، حقی برگردن متقینه، وظیفه‌ایست برگردن متقین. پس در نتیجه قطعا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به این امر الهی عمل کرده و وصیتی نوشته که خلفا برای خودشو معرفی کرده، همچنان که فرمود براتون چیزی بنویسم که تا ابد گمراه نشید. چجور امت از گمراهی مسئول میشه؟ با این طریق که خلفای خدا رو، اوصیا خودشو پیغمبر معرفی کنه. مردم در هر زمانی اگر خلیفۃ الله رو بشناسند و از او اطاعت کنند، گمراه نمیشن. راه دیگری نیست برای مسئولیت از گمراهی. خب این البته بحث ما ارتباطی به این نداشت، صرفا چون رسیدیم در ترتیب آیاتم اینجا عرض کردم. خب باز یک شبهه مهمی که در دعوت خلفای خدا میشه همیشه اینه که میگن آقا وعده در مورد کسی دیگه داده بودن، تو رو نمیشناسیم. مثلا در مورد پدرت یا جدت وعده داده بودن، نه در مورد تو. این فتنه ای بود که واقفیه گرفتارش شد. بله روایاتی بود، حالا یا تصریح یا کنایه، به این که قرار بوده موسی بن جعفر امام کاظم علیه السلام قائم از آل محمد باشه. اینها با تمسک به همون روایات منان امامت امام رضا رو انکار کردن و گفتن موسی بن جعفر قائمه و خودش هم زنده است و برمیگرده. لذا قاطبه شیعه و بخصوصا بزرگان علمای شیعه گمراه شدن در اون زمان. یک عده جوان موندن مثل بزنطی امثال اینها که اومدن امام رضا رو یاری کردن و دعوت کردن مردم رو. قرآن کریم سوره آل عمران آیه 36 خیلی زیباست. فلما وضعتها قالت رب اینی وضعتها انثا. هنگامی که این در رتبه مادر مریمه، فرماد زمانی که وضع حمل کرد گفت خدایا این چیزی که من وضع حمل کردم دختره. چرا اینو گفت؟
چرا گفت خدا یا این که من به دنیا آوردم که پسر نیست، دختره این. قرآن میفهمد الله والله اعلم به ما وضعت، خدا بهتر میدونه، عالمتره که تو چی به دنیا آوردی. ولیت ذکر کل انثا، پسر مثل دختر نیست. و اینی سمیتها مریم، من اسمش رو مریم گذاشتم. و اینی اعیدها بک و ذریتها من الشیطان الرجیم، من او را گفتش که اون مادر من گفت خدایا من اینو مریم نامیدم و به تو پناه میبرم، به تو پناه میدهم در حقیقت او را و ذریه او را از شیطان رانده شده. نکته جالب اینجاست که به او مریم بنت عمران دیگه، پدرش عمران بود، بهش وعده داده بودن که چی میشی؟ تو رسولی به دنیا خواهی آورد، رسولی، مسیح، منجی. وقتی که این بچه دار شدید بچه مریمه. حالا نمیخواست بگه که خدایا، یعنی این انسان عبد بوده، مؤمن بوده، نمیخواست بگه خدایا تو به من خلاف گفتی، فقط همین گفت خدایا این که من به دنیا نه به دختره، این که رسول نمیشه. جالب اینجاست در ذیل همین مراجعه کنیم به تفسیر البرهان، روایاتی از امام صادق علیه السلام که فرمود ما اهل بیت اگر در مورد کسی از خودمون چیزی گفتیم وعده ای دادیم، ولم یکن فی بل کان فی ولده او ولد ولده فلا تنکرو، اگر ما در مورد کسی از خودمون وعده ای دادیم در او محقق نشد بلکه در فرزندش یا فرزند فرزندش محقق شد، شما انکار نکنید. بعد آقای امام صادق علیه السلام استناد کرد به این آیه، گفت ببینید خدا بهش وعده داده بود که تو نبی الله، مسیح، منجی به دنیا خواهی آورد، در حالی که او دختر به دنیا آورد. پس اون وعده خدا دروغ نبود، بلکه او در فرزند مریم بود، یعنی خداوند منظورش فرزند مریم بود. حالا امروز شما نگاه کنید یک شبهه‌ای که خیلی اینها باش دست و پا میزنن، میگن چجور شده این همه روایت داریم که قائم آل محمد اون کسی که قیام به سیف میکند و فلان میکند انتقام میگیرد نه نهمین فرزند امام حسین، میگیم تمام اون روایت تاج سر ما، ولی اهل بیت گفتن اگر در اون نبود در فرزندش یا فرزند فرزندش بود انکار نکنید. دلیل قرآنی میخواهید؟ آیه 36 سوره آل عمران، خدا بهش وعده داده بود اما در فرزند مریم بود. ضمن این که امام مهدی علیه السلام که از دنیا نرفته که شما این اشکالو میکنید، اگر امام مهدی آمد و اون حکومت جهانی رو تشکیل نداد و بعداً فرزندانش تشکیل دادن، شما وقت تازه میتونید شبهه رو مطرح کنید. الان که امام مهدی علیه السلام زنده است هنوز قیام نکرده، این که فرزندش رو بفرسته برای تمهید و زمین سازی این دلیل برای انکارش نیست. بله گفته بودن نهمین فرزند امام حسین، اتفاقا در احادیث دیگری هم گفته بودن دوازدهمین فرزند علی که میشه وصی 13. خب باز یکی از شبهاتی که مثلا مطرح میکنن، میگن در حدیث وصیت آمده فإذا حضرت الوفات، قبلا مفصل در موردش بحث کردیم، گفتیم اولا تیکه فإذا حضرت الوفات یعنی هنگامی که وفات امام مهدی برسه جزء متن حدیث نیست ظاهرا. چرا؟ چون مرحوم علامه مجلسی در جلد 36 بهار که این حدیث وصیت رو نقل میکنه فإذا حضرت الوفات رو نمیاره، و در جلد 52 هم که میاره و مرحوم شیخ طوسی در کتاب غیبت میاره و دیگران داخل پرانتز گذاشتن و تو پاورقی هم نوشتن این تو بعضی نسخه ها نیست، یعنی ظاهرا نبوده، نسخه خطی هم دارن که روش خط کشیده شده این قسمت، یعنی تمام ائمه هنگام وفاتشون وصیت و تسلیم به فرزندشون میکنن اما امام مهدی زمان در حین و حیاتش در زمان زندگیش. اما باز حالا شبه میتونم میگن نه خیر آقا، حالا شاید هم باشه فإذا حضرت الوفات، پس امام مهدی باید هنگام وفاتش تسلیم بکنین امرو به مهدی اول. قرآن بخونیم، سوره آل عمران آیه 55 میفرماد اذ قال الله یا عیسی انی متوفیک و رافعک الی و مطهرک من الذین کفروا و جاعل الذین اتبعون کفوق الذین کفروا الی یوم القیامه الاخر. هنگامی که خداوند گفت ای عیسی من تو را توفی میکنم، یعنی چی؟ تو را میکشم؟ میمیری؟ نه، میگه و رافعک الی، تو را بالا میارم به سمت خودم. ببینید طبق اعتقاد شیعه و سنی مسیح زنده است و در آخر زمان همراه امام مهدیه. پس این متوفیکه یعنی چی؟ یعنی مرگ؟ نه، گرفتن. گرفتن به چند معنا در قرآن کریم آمده، به معنی مرگ آمده، چون در هنگام مرگ شما جانتو خدا میگیره کامل. به معنی خواب آمده،
کجا؟ الله یتوفى الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها. خداوند جانها را میگیرد هنگام مرگ و اونی که هنوز نمرده در خواب خدا میگیره او را. پس وفات به معنی خواب در قرآن کریم اومده و همچنین به معنی رفع. خب بعضی از انبیا رفع داده شدن، شکی درش نیست. و رفعنا هم مکان علیا، همچنین در مورد حضرت ادریس بود که رفعنا هم مکان علیا، همچنین در رابطه با حضرت الیاس داریم و همچنین در رابطه با حضرت عیسی داریم و همچنین در مورد امام محمد بن الحسن المهدی داریم. معتبرترین روایتی که درباره ولادت امام مهدی علیه السلام که طبق موازین رجال میشه حدیث حسنه. اونجا میگه اومدم، نجمه میگه اومدم دیدم امام مهدی نیست، به پدرش گفتم کجاست؟ مزار میخوام حکیم خاتون عمه امام مهدی علیه السلام. گفتم کجاست؟ گفتن که ملائکه رو رفعش دادند. خب حالا این رفع یعنی چی؟ بحث مفصل است، نمیخوامش برسم. پس آقا نمیتونیم بگیم به خاطر کلمه وفات، پس وفات لزوما یعنی مرگ، حتی اگر وفات واقعا در حدیث وصیت بوده باشه. بگذاریم از این. مشکل اصلی معترضان بر خلفای خدا و دشمنان دعوت خلیفت الله چی بوده؟ بت پرستی. یعنی چی بت پرستی؟ به چه معنا؟ ببینید عزیزان، سوره آل عمران آیه 64 میگه قل یا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم ان لا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا. بگو ای اهل کتاب. اهل کتاب عموما به متدین های به ادیان آسمانی و رسالات های آسمانی گفته میشد، به طور خاص به علماشون گفته میشد. بگو ای اهل کتاب بیایید به کلمه مشترکی بین ما و شما که کسی جز الله را نپرستیم و شریکی براش قرار ندیم. شریک براش قرار ندیم. قبلا بحث کردیم مهمترین قسم، روشنترین قسم شرک اینه که شما در حاکمیت خدا شریک قائل بشی، بگی خدا من حاکمه ولی در زمین ما خودمون حاکم انتخاب میکنیم. در ادامه دقت کن، میگه ولا یتخذ بعدنا بعدا اربابا من دون الله. این که خودمون هم دیگر رو به عنوان ارباب، مطاع، امیر، امام و حاکم قبول نکنیم، خودمون به هم دیگه بت تراشی نکنیم. یعنی مشکل آنها که مخالفت با دعوت خلفای الهی میکردن همین بود. آقا همینطور که الان امروز وقتی میگید قائم آل محمد امام مهدی علیه السلام فرستاده، خودشو فرستاده، سریع میگن آقای فلان چی میگه، آیت الله فلان چی میگه. یعنی برای خودشون اربابی بدون خدا قرار دادن. این مشکل دعوت تمام انبیا بوده. پیغمبر اکرم بهشون میگه بیایید روی کلمه مشترکی با هم اجماع کنیم، اینکه خدا رو بپرستیم، شریک براش قائل نشیم و ارباب برای هم دیگه درست نکنیم. آقا این رب به معنی مطاع، به معنی اداره کننده. آقا از ایشون بپرسید، ایشون مرجع، ایشون رهبره، ایشون امامه. خب کی گفته ایشون رهبر امامه؟ شورای سقیفه. خب خدا تعیین نکرده که. پس این مشکل بت پرستی که از مهمترین موانع دعوت انبیا الهی بوده. باز در سوره آل عمران آیه 183 به یکی از موانع مهم دعوت خلفای الهی میرسیم. اونجایی که میان شرط میگذارن، میگن ما تا وقتی که فلان معجزه مشخص رو برامون نیاره نمیتونیم بهش ایمان بیاریم. فهمت الذين قالوا ان الله عهد الينا ان لا نؤمن رسولا حتى ياتينا بقربان تاكله النار قل قد جاءكم رسول من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم ان كنتم صادقين. آن یهودی هایی که گفتن خدا از ما عهدی گرفته، به ما وصیت و سفارش کرده که هرگز به هیچ فرستاده و رسول ایمان نیاریم تا یک قربانی بیاره که آتش او رو بخوره. این اشاره به یک معجزه بوده که بعضی از انبیاء بنی اسرائیل برای این آورده بودن که میگفت آیت صدقشون. قبلا عرض کردیم در سوره طه 133 وقتی که رسولی بیانه بیاره هیچ نیازی به اعجاز نیست و اونایی که طلب اجازه میکنن بهانه میارن فقط. اما بودن بعضی از رسولان الهی که اینا بیانه داشتن، بیانهشون اونقدر آشکار نبوده حجت رو بر همه تمام بکنه، اینا بله میگفته خب ببینید این قربانی آتش مثل صاعقه میزنه اینو میخوره تاکله النار. خب اینا میگفتن ما خدا از ما عهد گرفته که به هیچ رسول ایمان نیاریم تا وقتی که یک همچین معجزه برامو بیاره. بهش قرآن کریم میفرماد قول پیغمبر به اینا بگو قد جاءکم رسول من قبلی بالبینات و بالذی قلتم، رسولانی قبل از من هم بینات آوردن، شهادت و نص آوردن براتون و هم اون چیزی که شما الان طلب میکنید آوردن، پس چرا آنها را کشتید اگر راستگو هستید؟ یعنی میخواد بگه اینها دنبال بهانه گیری هستن ای رسول، اینا دنبال ایمان نیستند، شرط میگذارن فلان معجزه اگر نیار ما ایمان نمیاریم. این هم از این آیه. خب یک مسئله دیگه که باز در قرآن کریم بهش تأکید شده، باز سوره مائده آیه 70، این هم باز مضمونش قبلا گذشته دیگه در موردش بحث نمی کنیم. فرمود کل ما جا هم رسولون به مالا تهوا انفسهم فریقا کذب و فریقا یقتلون، هر وقت رسولی چیزی آورد که اینا طبعشون نمی پسندید یا تکذیب کردن یا کشتن آنها رو. باز سوره مائده آیه 104 تکیه میکنه برای این قضیه تقلید، تقلید کورکورانه و بدون دلیل. میفرماد و اذا قیل لهم تعالوا الى ما انزل الله و الى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا اولو كان آباءهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. وقتی بهشون گفته میشه بیایید بالا به سمت آنچه که خدا نازل کرده و بیایید به سمت رسول خدا، میگن کفایت میکند ما رو، بس است برای ما همون چیزی که پدرانمان را بران یافتیم، همون آیین آباجدی. با ما مسلمان بودیم شیعه بودیم دیگه، شما یه حرف جدید نزن. نه ما مسلمان بودیم شیعه بودیم، پدرانمون اینجوری بودن، میگه این برای ما بسه. قرآن میفرماید حتی اگر پدرانشان چیزی را نمیدانستند و هدایت شده نبودند. یعنی چی؟ یه توضیح اینجا لازمه دقت کنید. ببینید ازان در زمان فترت هیچ کسی هدایت شده نیست. در زمان فترت یعنی در اون زمانی که مفصل قبلا توضیح دادم، در اون زمانی که مردم چون قابلیت ندارن حجت خدا دعوت آشکار و علنی نداره، پس در اون زمان مردم خلیفه خدا را نمیشناسن. غالبا ممکنه افراد تکوتوکی باشن که اینها واقعا قابلیت داشته باشن و خدای متعال اون افراد خاص رو مرتبط کنه به هر طریقه که خودش صلاح میدونه به خلیفش. اما اینها در اون زمان فترت عموما مدعیان دینداری فقط مقلدن، دینشون مثل رنگ پوستشون وراثتیه، مثل زبون لهجهشون. شما کجایی هستی؟ شمالی. خب خودت انتخاب کردی؟ نه بابات شمالی بوده، لهجه از بابات گرفتی، رنگ پوستت از پدر مادرت گرفتی. دین اکثر مردم همینطوریه، میگه پدران ما این دین رو داشتن. فهمات اگر آنها هیچی نمیدانستند و هدایت شده نبودن، یعنی اینها اگر هدایت شده بودن که خب بعد در زمان خودشون خلیفه خدا رو میشناختن. همین که خلیفه خدا در زمان خودشون نمیشناختن و فقط بر امام قبلی نوحه میکردن و بر امام بعدی زجه ندبه میزدن، همین نشان میده که اونها هدایت شده نبودن. چطور از اونها تبعیت میکنید؟ این خیلی آیه جالبی است. باز در قرآن کریم به آیات مختلف برمیخوریم که همیشه مخالفین و معاندین دعوت داعی الله از رسولان الهی طلب ملک و فرشته مادی و ظاهری میکردن. ببین عزیزان، همون جوری که امروز وقتی بهشون میگین آقا امام مهدی فرستاده شو فرستاده، زمان ظهوره، میگن پس چرا جبرئیل نیومد؟ یعنی چی جبرئیل نیومد؟ اینها نمیفهمن جبرئیل اصالتا از عالم ملکوته، از عالم معناست. خب صدای جبرئیل در کجا شنیده میشه؟ قبلا عرض کردم صدای جبرئیل صدای ملکوتیه، ندای جبرئیل صیحه جبرئیل ملکوتیه، یعنی همون صدایی که در رؤیای صادقه و کشف صادق میشنون ادعی و این خبر رو به مردم میرسونن و این خبر پخش میشه و این همون بانگ آسمانی جبرئیله. اما همیشه مخالفان دعوت انبیاء الهی چی میگفتن؟ میگفتن اون فرشته رو ما باید به چشم ظاهر ببینیم. چرا اینو طلب میکردن؟ چون اونها منغمر در ظلمات دنیا بودن، اصلا تعلقی به عالم ملکوت نداشتن. چون تعلق به عالم ملکوت نداشتن به هر خوابی میگفتن اغواص و احلام، خوابای پریشان، میگفتن ان هی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا فیها، این فقط دنیاست دیگه، هر چیز دنیاست. لذا دینی که اونها ارائه میدن فقط یک رساله توزیع مسائلی که فقط مربوط به شکم و پایین،
زیر شکمه. هیچ چی دیگه نیست. ملکوت چی؟ معرفت چی؟ طرق آسمان چی؟ کاری با اینها ندارن. خب اون وقت اینها اشکالی که به دعوت انبیا میگن، میگن خب تو میگی رسول، تو ای رسول میگی فرشته ها به حق من شهادت میدن، پس اون فرشته کو؟ ما چرا نمیبینیم؟ چرا نمیاد حسی ببینیمش؟ ببین قرآن چطور جواب اینها رو میده. در آیات متعدد خیلی این بحث در قرآن تکرار شده، حالا میرسیم بهش انشاءالله. سوره انعام آیه 8 فرمود وقالوا لولا انزل عليه ملك ولو انزلنا ملكا لقضي الامر ثم لا ينظرون. فرمود آنها گفتند چرا یک فرشته نازل نمیشود بر رسول؟ منظورشون چی بوده؟ یعنی واقعا فرشته نازل نمیشده بر رسول؟ چرا؟ اینا فرشته ای میخواستن که ببینن، اینهایی که فقط توجهشون به عالم طبیعت و دنیاست باید ببینن. فرماید اگر ما یک ملکی رو اینجور نازل کنیم، یعنی اینقدر بیاریم پایین که دیگه در عالم ملک و طبیعت تجسم پیدا کنه، لقضی الامر، این معجزه قاهره، یعنی کار تمامه، ثم لا ينظرون، دیگه مهلت بهتون داده نمیشه، همه تونو میگیره. اینجور شهادت حسی ملائکه رو میخواستن. خب هر وقت ملکی در لباس جسمانیت وارد عالم طبیعت شد، لذا در بحث صحیحه عرض کردیم صحیحه مادی اگر باشه عذاب، شک نکنید. همچنان که حالا میرسیم به آیت قرآن، حدودا 6 بار قرآن کریم از صحیحه به عنوان عذاب یاد کرده. خب یکی از شبهات خیلی مهمی که دائما تعاطی میشه و دائما در مقابل هر خلیفه خدا اینو میگن، اینه که میگن آقا تو اگر خلیفه الله هستی چرا علم به غیب نداری؟ چرا از غیب خبر نمیدی؟ ببین ما مورد موجبه جزئیه داریم در قرآن کریم که میگه عیسی ابن مریم گفت اعلم ما تدخلون فی بیوتکم، من از آن چه در خونهاتون ذخیره کردید و اون چه که خوردید خبر میدم. این به عنوان یک آیتی از سمت خدا در زبان عیسی ابن مریم افتاد و این معجزه اظهار شد. موجبه جزئی است، نه اینکه هر رسولی باید به کل غیب مطلع باشه و هر چی از غیب پرسن این جواب بده و اینطور رسالت خودش رو اثبات کنه. این شبهه‌ای بوده که مخالفین و معاندین دعوت حجت خدا دائما میگفتن، اما قرآن کریم چطور جواب میده؟ سوره انعام آیه 50 میفرماد قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك ان اتبع الا ما يوحى الي قل هل يستوي الاعمى والبصير افلا تتفكرون. بگو ای نبی ما، ای رسول ما، بگو من به شما مردم نمیگم که گنجینه های خدا نزد منه، من مالک همه خزائن خدام، ابدا من نمیگم و من غیب را نمیدانم، من غیب را نمیدانم و من نمیگم به شما که من فرشته هستم، بلکه من فقط پیروی میکنم از آن چه وحی میشه به من. اینها توقع دارن هر خلیفه الله بیاد. آقا اولا که در بحث معجزه، حالا عرض کردم بعدن باز مفصل عرض خواهم کرد انشاءالله، ببینید اینجور نیستش که هر کسی که از غیبی خبر داد رسول و نبی باشه. بعضی از طریق کهانت و جنگیری و سحر و اینها از چیزی از غیب خبر میدن، بعضی ها نه اصلا از طریق عادی ریاضت سلوک چیزی از غیب بیان خبر میدن، اما رسول به صراحت میگه من علم غیب ندارم، راه من چه ادعایی نکردم، من نگفتم عالم به غیبم که شما منو با علم غیب بخواید آزمایش اختبار کنید. خب با سوره انعام آیه 52 یکی از مهمترین شبهاتی که در سر راه دعوت هر خلیفه الله مطرح می‌شده اینه که می‌آمدن اون صنف مؤمنان به رسول و می‌آمدن پتک می‌کردن تو سر رسول می‌زدن، می‌گفتن اینا هستن که به تو اینا جلوتر از ما ایمان آوردن، سابقین شدن. خب قبلا هم بحث کردیم درباره این، می‌رسیم حالا بعداً در آیه بعدی که خب همیشه عده مستضعف به تعبیر قرآن کریم که میگه دشمنان نوح به نوح میگفتن ما نراک اتبعک الا الذين هم ارادلنا باد الرای، نمیبینیم کسی از تو پیروی کنه الا فرومایگان نو فهم ما، کسانی که آقا نه سواد دارن مجتهدن
عالمن و از اون طرف انسانای عرازلی هن، سطح پایینی هن. پس دعوت تو باطله. اگر دعوت تو حق بود باید آیت الله بهت ایمان می آوردن، مسئولین رده اول کشوری لشکری به تو ایمان آوردن. این شبهه‌ای بوده که همواره شیاطین جن و انس به سر زبون می آوردن در مقابل دعوت خلیفة الله. ببینید در قرآن کریم سوره انعام آیه 52 می فهمد و كذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. و این گونه آزمایش کردیم مردم رو به وسیله هم دیگه، یعنی مردم رو، یه قسمی از مردم رو سبب امتحان و فتنه یه قسم دیگه شو قرار دادیم، یعنی مردم به وسیله هم دیگه فتنه شدن. چطور؟ آقا گفتم دیگه ما مدعیان صف اول بودیم، از آخر مجلس شهدا رو چیدن. میگه من آقا من دارتون 50 سال تو حوزه علمی هستم، این همه نماز شب خوندم، الان این پاپتی رفته ایمان آورده به مهدی، این الان شده صف اول، نمیتونه اینو قبول کنه. چرا؟ چون تو این 50 سال خدا رو نمیپرستید که متواضع و عبد بشه، بلکه خودشو میپرستید و مردم هم او رو میپرستیدن. به خاطر همین سلک دین در زی دین بود، چون به نفعش بود. میگه و این گونه آزمایش کردیم بعضی از آنها رو به بعضی دیگه، مردم رو سبب ابتلا و فتنه هم دیگه قرار دادیم تا بگن اهاؤلا من الله علیهم من بیننا، اینا کسانی هستن که از بین ما خدا به اینها منت گذاشته که اینها ایمان بیارن به رسول، اینان که الان 15-16 ساله به رسول امام مهدی ایمان آوردن. پس بزرگان حوزه و بزرگان حکومت و بزرگان ارتش و فلانجا کجا؟ چی؟ اونا چی؟ قرآن میفرماید الیس الله به اعلم به شاکری، شما برای خدا تعیین تکلیف میکنید؟ آیا خداوند عالمتر نیست به اینکه چه کسانی شاکرن و چه کسانی شایستگی و ویژگی را دارند؟ خدا بهتر میدونه که این پاپتی که تو نگاه میکنی، این بلال حبشی، نمیدونم خدمت شما عرض میکنم، افراد فقیر مستضعف مثل یاسر سمیه و عمار ابن یاسر، خدا بهتر میدونه که اینها مقامشون از شما مدعیان علم و دین بالاتر. اگرچه بعضی از یاران نبی الله عیسی ابن مریم در کاواره ها پیدا شدن، حضرت عیسی را اونجا دستشون رو گرفت. خب این یک سبب امتحان و فتنه بود برای علمای یهود. میگفتن یعنی ما که عمری رو در خدمت تورات و معبد بودیم، ماها نفهمیدیم که این آقا خلیفه خداست، این جوانه که فلان فلان شده فهمیده، مریم هم مجدلیه که قبل از ایمان آوردن به عیسی ابن مریم خدمت شما اصلا بزهکار بوده، او فهمیده. همیشه به این وسیله امتحان میشدن، فتنه میشدند. این هم یک بحثی. تا همینجا دقت کردید به چند مورد از اون بهانه های اصلی منکران دعوت انبیا اشاره کردیم. انشاءالله در جلسات آینده هم به اقتضای وقت و مادام که توفیق الهی نصیبمون بشه ادامه خواهیم داد این بحث رو. تا اینجا به آیه 52 سوره مبارکه انعام رسیدیم. صدق الله العلی العظیم و صدق رسوله الامین الکریم و نحن على ذلك من الشاهدین الشاکرین و الحمد لله رب العالمین و سلام علی المرسلین و صلی الله علی محمد و آل محمد الائمه و المهدین و سلم تسلیما کثیرا.